الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. حكمة 224. قال عليه السلام: بكثرة السمت تكون الهيبة. امیر مؤمنان سلام الله علیه در این حکمت به 7 آموزه اخلاقی و تربیتی اشاره می‌فرمایند. اولیشو خوندیم: به کثرت سمت تکون الهیبه. فرمودن با سکوت زیاد انسان ابهات بزرگی پیدا می‌کند. آدمایی که پر حرفن، زیاد سخن میگن، اون هیبت و بزرگی و عظمت رو ندارن. دوم: و به نصفت یکثر الواصلون. به نصفه، نصفه یعنی انصاف. به نصفت یکثر الواصلون، اگه انسان انصاف داشته باشه علاقه مندانش زیاد میشن، دوستانش زیاد میشن. آدم های با انصاف علاقمندان زیادی پیدا میکنن. میدانید بحث انصاف یه بحث گسترده‌ای هست. انصاف در روابط خانوادگی، رابطه زن و شوهر، رابطه پدر و مادر با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، رابطه روابط اجتماعی، روابط سیاسی، در کسب و کار، در معامله، وقتی میگن انصاف همه اینا رو شامل میشه. منصفانه برخورد نمی کنیم، زن و شوهر با هم منصفانه برخورد نمی کنن تا یه گلایه یه از هم دارن هیچ خوبی دیگه یادش نیست، تمام بدیهای همسر به ذهنش میاد، خانم تمام بدیهای شوهر به ذهنش میاد، همه خوبی ها رو فراموش میکنه. بسیاری از این اختلافات، از این دعواها، از این طلاقها، از این جدایی ها به خاطر بی‌انصافیه. متاسفانه خیلی ها گرفتارن. الان با آقا میگه آقا برای چی داری از همسرت جدا میشی؟ چند تا اشکال داره؟ بگو دوتا، بگو ستا، بگو پنجتا. چند تا حسن داره؟ خوبیاشو بگو. 50 تا خوبی داره. همسر مهربانیست برای تو، مادر مهربانیست برای فرزندانت، یه عمری پای این زندگی سوخته، ساخته، سختی های زندگی رو تحمل کرده، روز نداری و فقر با تو کنار اومده. بی انصافیه که امروز وقتی میخوای طلاق بدی فقط و فقط منفی ها به ذهنت بیاد. عکسش هم همینطوره. خانم میگید چی بدی داره شوهرت؟ فقط منفی رو میبینه، هیچ خوبی نداره. میگه من هیچ خیری از این زندگی ندیدم. روایت داریم فرمود کسی این جمله رو بگه اعمالش هبط میشه. هبط عمل میدونید یه مسئله بسیار حساس و دقیقیه. اینجوری نیست که ما بتونیم آقا بگیم فلان گناه هبط عمل میاره. اعمال خاصیه. هبط اعمال یعنی تمام کارهای خوب گذشته انسان از بین بره. میشه به این آسونی بگیم؟ چه گناهیه که تمام کارهای خوب ما رو از بین ببره؟ فرمودن اگر یه کسی در زندگی مشترکش بگه من هیچ خیری ندیدم، بی انصافی کنه، این هبط میشه. خدا اعمالشو هبط میکنه. به هر حال بی انصافی در روابط پدر و مادر و فرزندان، متاسفانه الان ما داریم میبینیم تای پدر مادر، متاسفانه ما حتی نمیتونیم، این خیلی بده. بسیارن پدر و مادرهایی که نمیتونن یه رابطه خوب با فرزندانشون برقرار کنن. چرا؟ چون رابطه ها منصفانه نیست. وقتی میخواد قضاوت کنه راجع به فرزندش فقط بدی ها رو میبینه. انصافا همینطوره. دختر شما، پسر شما هیچ خوبی نداره، همش بدیه. وقتی هم میخواد نصیحت کنه فقط بدی ها رو به رخش میکشانه، خوبی ها رو نمیبینیم. در حالات رسول خدا هست، ببینید این آداب رو از پیامبر یاد بگیریم. در حالات رسول خدا هست، عبدالله ابن مسعود میگوید جمعنا، رسول خدا ما رو جمع کردن در یه خانه ای. تا نگاهشون به ما افتاد از شدت علاقه اشک شوق حضرت جاری شد، میخواستن نصیحتمون کنن. پدر مادر رو یاد بگیریم، ماها بلد نیستیم، صادقانه اعتراف میکنیم بلد نیستیم نحوه نصیحت کردن فرزندانمون رو، اعتراف میکنیم نحوه تعامل با فرزندانمون رو بلد نیستیم. چرا اینقدر الان پدر و مادرها با بچه هاشون مشکل دارن؟ چرا کم نیستن پدر و مادرانی که نمیتونن با بچه هاشون کنار بیان؟ میگن بچه ها ما رو درک نمیکنن. شما بچه ها رو درک نمیکنید، شما جووناتون رو درک نمیکنید. این صریح کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمودن فرزندانتون رو مجبور نکنید به آداب خودتون. انکم مخلوقون لزمان دون زمانکم. شما مال 40 سال پیش هستی، 50 سال پیش هستی، اون آدابی که شما 50 سال پیش دارید تحمیل نکن بر فرزند خودت. یه سری آداب اجتماعیه، یه سری آداب واجب نی، حالا خوب رعایت کردنش. 50 سال پیش اینا رعایت میکردن، امروز شرایط عوض شده. شما 50 سال پیش هر شب به پدرت سر میزدی، پدرت هر شب به پدر بزرگت سر میزده، به مادرت سر. حالا بچه ها اینجور حوصله ندارن که هر شب برن بیان، مال میگه من هفته یه بار میرم. امیر مؤمنان میفرماد مجبور نکنید فرزندانتون رو. لا تقصروا اولادکم علی آدابکم فانکم مخلوقون لزمان دون زمانه. زمانتون فرق داره، درک کنید. 30 سال، 40 سال، 50 سال تفاوت زمانیه. اون انتظارات 50 سال پیش و 40 سال پیش و 30 سال پیش و از فرزندان خودتون نداشته باشید. انصاف در برخوردها خیلی مهمه. ببینید عبدالله ابن مسعود میگوید رسول خدا میخواست ما رو نصیحت کنه. قبل از این که یک جمله ما رو نصیحت کنه 10 تا دعا در حق ما کردن. 10 دعا قبل از یک نصیحت. فرمود اصحاب من حیاکم الله، نصرکم الله، رفعکم الله، ایدکم الله، رزقکم الله. 10 تا دعا کردن. بعد یه جمله فرمودن اتقوا الله، تقوا داشته باشید. 10 تا دعا کردن، بعد یه نصیحت کردن. خواهی با فرزندت صحبت بکنی انصاف داشته باش، خوبیاشو بگو، 10 تا خوبیاشو بگو، بعد یه نقطه ضعفشو بگو، حتما اصلاح میکنه. اما گاهی ما به عکس عمل میکنیم. ببینید من هر دو نمونهشو بگم، این جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه معلوم بشه. یه وقت پدر و مادر، مادری نشسته با دخترش میخواد نصیحتش کنه، یه نقطه ضعفی داره، اول خوبیاشو میگه. دخترم الحمدلله نمازت خیلی خوبه، الحمدلله درست خیلی خوبه، الحمدلله احترامت به پدر مادر خیلی خوبه، الحمدلله احترامت به برادر خواهرات خیلی خوبه، الحمدلله همه فامیل دارن ازت تعریف میکنن، خدا رو شکر همه مدیرا و معلمات تو مدرسه ازت تعریف میکنن، نمرت 10 تا خوبیشو بگو. بگو دخترم تو که 10 تا خوبی داری، یه نقص جزئیتم اصلاح بکن، اجابت باید بهتر از این باشه، اسلام بهتر از این ازت توقع داره، از زهرا بهتر از این دعات میکنن. یه جمله ای تو که 10 تا خوبی داری، این یه خوبی رم اضافه کن. این یه مدله. یه مدلم عکس اینه. متاسفانه خیلی ها اینجوری عمل میکنن، میخواد دخترشو نصیحت کنه. دخترم من دلمو به چی خوش بکنم؟ نماز تو سرت بخوره، درس خوندن تو سرت بخوره، اخلاق تو سرت بخوره، رفتارت با پدر مادر و با برادر خواهر و با فامیل، آخه دلم به چیه تو خوش باشی؟ 10 تا اشکال ازش میگیره تو سرت بخوره، خاک بر سرت با این نمازت، با این اخلاقت، با این درست، با این حداقل حجابت رو رعایت کن. دختره چی میگه؟ میگه مادر من که 10 تا ایراد دارم. خب یکی هم بذار بغل اون 10 تا میشه 11. نمیگه نمازم تو سرت بخوره، درست تو سرت بخوره، اخلاق تو سرت بخوره، رفتار تو سرت بخوره، نمرهات همه عدست شاکی هن، مدرسه عدست شاکیه، پدر مادر عدست شاکی هن، محله عدست بیزارن، فامیل عدست بیزارن. خب من که 10 تا اشکال دارم، این حجابم بذار بغلش بشه 11. ما که آدم نمیشیم، اینم بغلش، اینم کنار همه. این میگن برخورد غیر منصفانه. عزیزان من بپذیرید، اعتراف کنیم که متاسفانه امروز رفتارهای ما منصفانه نیست، رفتار خانوادگی زن و شوهر با هم، پدر مادرها با بچه ها، بچه ها با پدر مادرها. گاهی جوان میشینه از پدرش شکایت میکنه، گلایه میکنه، همش بی انصافی. این همه محبت ها و خوبی ها رو یادش میره. اخلاق اجتماعیمون الان ببینید تو جامعه ما بی انصافی هامون خیلی زیاده، اخلاق سیاسیمون خیلی بده، خیلی بی انصافی. خدمت ها رو نمیبینیم، خوبی ها رو نمیبینیم، خدمات رو نمیبینیم. فقط بعضی ها نقطه ضعف به چشمشون میاد، فقط نقطه ضعف به چشمشون میاد. بگذارید من یه داستانی از نبی مکرم اسلام بگم، اگه همین داستان تو این کلام زیبای امیر مؤمنان و تفسیر کلام امیر مؤمنان باشه همین یه جمله کافیه. خوب عنایت کنید، واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. این که میگم عجیبه چون به زندگی خودمون نگاه میکنیم، اعتراف کنیم فاصله ما با اخلاق نبوی زمین تا آسمانه، زمین تا آسمان. به نصفته یکسر الواصلون، امیر مؤمنان میفرماد کسی که انصاف داشته باشه علاقمندانش زیاد میشن، دوستدارانش زیاد میشن. داستان رو شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب ارشاد نقل کردن. میدانید ارشاد زندگی ائمه علیهم السلام از بهترین کتاب ها در تاریخ زندگی اهل بیت علیهم سلام الله، ارشاد شیخ مفیده، به فارسی هم ترجمه شده، عزیزان میتونن تهیه کنن بخونن. این داستان رو ایشون نقل میکنه. خوب عنایت کنید، جنگ حنین تمام شد، جنگ حنین بین مسلمان ها و کفار تمام شد. بعد از جنگ رسول خدا غنایم جنگی رو که میخواستن تقسیم کنن به عکس همیشه عمل کردن. خب همیشه غنایم باید تقسیم میشد بین مهاجرین و انصار. مهاجرین و انصار، انصار کیا بودن؟ انصار کسانی بودن که در مدینه از رسول خدا استقبال کردن، به پیامبر پناه دادن، پیامبر رو یاری کردن، و اونا بودن که پیامبر از هجرت، وقتی از مکه هجرت کرد، پناهگاهشون مدینه بود. انصار. مهاجرین کیا بودن؟ اونایی که در مکه اسلام آوردن، در مکه اسلام آوردن و هجرت کردن به مدینه. مهاجر از مکه به مدینه هجرت کردن، مسلمانایی بودن که از مکه آمده بودن. انصار اونایی بودن که در مدینه پیامبر رو یاری کردن. قاعده همه جنگ ها این بود که تمام غنایم جنگی بین اونهایی که در جبهه حضور داشتن، چه مهاجر چه انصار، تقسیم بشه. پیامبر خدا در جنگ حنین غنایم رو به انصار ندادن، هیچی به انصار ندادن. اینا اومده بودن میدان جنگ، اینا حضور داشتن، قاعدتا باید تقسیم میشد بین انصار و رسول خدا. مصلحتی مد نظرشون بود، به انصار هیچی ندادن، تمامو دادن به مهاجرین، همه رو دادن به مهاجرین. خب انصار نشستن پشت سر رسول خدا، یه حرفایی زدن، حرفای خوبی نزدن، جملات تندی گفتن، حرفایی که نباید، در شأن انصار نبود یه همچین حرفایی رو بر زبان جاری کنن. به گوش پیامبر خبر رسید که یا رسول الله، انصار پشت سر شما حرف زدن. حضرت به امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن علی جان، یه جلسه اختصاصی خصوصی محرمانه برگزار کن، من با انصار کار دارم، من با انصار کار دارم. امیر مؤمنان سلام الله علیه انصار رو جمع کردن در یه جایی، به رسول خدا خبر دادن، پیامبر آمدن نشستن در میان انصار. حضرت بر این که مطمئن باشن دیگه کسی غیر از انصار نیست، مجددن سوال کردن علی جان کسی دیگه نیست؟ از مهاجرین کسی نباشه؟ عرض کردن نه یا رسول الله، اینا همه انصارن، خیالتون راحت، جلسه محرمانه از خصوصیه. انصار خیلی ترسیدن، گفتن پیامبر چی میخواد بگه، جلسه خصوصی گرفتن. به گوش حضرت رسیده که ما حرفای تندی زدیم، ما بی ادبی کردیم، ما جسارت کردیم، پیامبر چی میخواد بگه؟ خواد ما رو توبیخ کنه، ما رو سرزنش کنه، چیکار میخواد بکنه؟ ببینید رسول خدا در اوج قدرت، یک، در اوج محبوبیت، دو، محبوبیتی که پیامبر داشتن کی داشت؟ قدرتی که رسول خدا داشت تو مدینه بعد از تشکیل حکومت، نه دورانی که در مکه بودند و حکومتی نبود و تحت فشار کفار بودند. در اوج قدرت حاکم اسلامیان، در اوج محبوبیت جلسه خصوصی رسول خدا با انصار شروع شد. حضرت این جملات رو بیان کردند. اول شروع کردند از خدماتی که اسلام و پیامبر اسلام نسبت به انصار انجام دادند. فرمودند الستم کنتم والین فهداکم الله بی. من از شما سوال میکنم، شما گمراه نبودید، خدا به وسیله من هدایتتون کرد. مردم مدینه، انصار، گمراه نبودید، خدا به وسیله من شما رو هدایت کرد. جواب دادن بلا فلله المنت و رسول، بله ما گمراه بودیم، ممنون خداییم، ممنون رسول خداییم. سوال دوم فرمود الستم الم تکونو قلیلا فکسرکم الله بی. شما عددتون کم بود، عددی نداشتید، همش درگیر جنگ بودید، دعوا بودید، اختلاف بین شما بود، اوس و خزرج 300 سال با هم می جنگیدن. کسرکم الله بی، من که آمدم عدد شما یکی شد، یک صدا شد، عدد شما زیاد شد. سوم الم تکونو اعداء فالف الله بین قلوبکم. همه دشمن هم نبودید، خدا به برکت من الف الله، به برکت اسلام بین دلهای شما الفت و محبت ایجاد شد. اینجوری نبود؟ دشمن هم نبودید؟ عددتون کم نبود؟ گمراه نبودید؟ در هر مرتبه اینا عرضه می داشتن بلا لله المنت و لرسول، ما ممنون خدا و رسولیم. خوب دقت کنید، پیامبر خدا خدمات اسلام رو که شمردن، خدمات خودشون رو که شمردن، مدت طولانی سکوت کردن. فرمودن چرا شما جواب منو نمیدید؟ شما جواب بدید، شما به من خدمت کردید، شما از خدمات خودتون نام ببرید. عرضه داشتن یا رسول الله ما چه خدمتی به شما کردیم؟ فرمودن نه، شما بگید. لو شئتم، اگه بخواید میتونید بگید، من از قول شما میگم، من از زبان شما میگم، شما به من بگید، به من بگید جئتنا تریدن فآویناک و مکذبن فصدقناک و خائفن فآمناک. شما به من بگید، شما به من بگید یا رسول الله یادت رفته از مکه فرار کردی شبانه، ما بهت پناه دادیم. شما به من بگید، اونقدر مکیا اذیتت کردن که هجرت کردی، شبانه فرار کردی، اومدی مدینه، مکذبن فصدقناک. تو مکه همه بهت میگفتن کذاب، تکذیبت میکردن، ما بهت ایمان آوردیم. خائفن فآمناک، امنیت نداشتی، ما بهت پناه دادیم، آمن، ما بهت امنیت دادیم. وقتی اومدی مدینه، میدانید اگر مدینه نبود، اگر ایمان انصار نبود، اگر پناه دادن انصار در مدینه نبود، پیامبر کجا میخواستن برن؟ کجا میخواستن حکومت رو تشکیل بدن؟ فرمودن شما این خدمات رو به من بگید. الله اکبر. عرض کردم پیامبر در اوج قدرت، عظمت، محبوبیت، خدمات اسلام رو بر مهاجرین، بر انصار شمردن. نقطه مقابل فرمودن شما بگید، شما این خدمات رو نسبت به من انجام دادید. روایت اینه، شیخ مفید میفرماید وقتی انصار این انصاف رو از پیامبر دیدن، فرتفعت اصواتهم بالبکا، بلند بلند شروع کردن گریه کردن. فرتفعت اصواتهم بالبکا. عزیزان من، قدرت قدرت شمشیر نیست، قدرت قدرت زور نیست، قدرت قدرت سرنیزه نیست، حکومت حکومت بر دلهاست. انصاف که بر دلها میتونه آدم حکومت کنه. پیامبر میتونست بگه این انصار غلط کردن که این حرفو زدن، بی خود کردن، بهشون بگید من ازشون ناراضیم، بگید من قهرم. پیامبر توبیخشون میکرد، قهر میکرد، کاری نمیتونستن بکنن. اوج قدرت بود رسول خدا، اما این کارو نکرد. منصفانه برخورد کرد. عبارت اینه: قام شیوخهم، بزرگانشون بلند شدن، دست و پای پیامبر رو بوسیدن، گفتن یا رسول الله اشتباه کردیم، غلط کردیم، بی خودی حرف زدیم، هازهی اموالونا قنائم جنگی که هیچ، این اموال شخصی ما در اختیار شما، به هر که میخواید بدید بدید، هازهی اموالونا قنائم که هیچ، ما اموال شخصیمونم در اختیار شما قرار میدیم. رسول خدا دعا کردن براشون، فرمودن اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. بعدم یه جمله بسیار بسیار لطیفی بیان کردن، این کلام دیگه خیلی به دل انصار نشست. عبارت اینه، فرمود اما ترضون ان یرجع غیرکم بالشات و نعم. فرمود انصار، شما گلایه کردید که من غنایم جنگی رو به مهاجرین دادم، به شما ندادم، شما راضی نیستید، خوشنود نیستید، چی دادم مگه به مهاجرین؟ اونا بر میگردن مکه، چی میبرن همراه خودشون؟ غنایم میبرن، چی میبرن؟ 4 تا شتر میبرن، 4 تا گاو و گوسفند میبرن، و شما چی؟ و ترجعون، شما بر میگردید مدینه و فی سهمکم رسول الله، شما من پیغمبر رو با خودتون دارید میبرید، من با شما، من کنار شما، من مدنیم، من مدینم، من تو سهم شما، من با شما برمیگردم. مهاجرین با چی برمیگردن؟ اونایی که برمیگردن مکه با چی برمیگردن؟ 4 تا گاو و گوسفند بهشون دادم، 4 تا شتر بهشون دادم. اما ترضون، راضی نیستید، و ترجعون، شما برمیگردید و فی سهمکم رسول الله، شما پیغمبر رو همراه خودتون میبرید، سهمتون منم، غنیمتتون منم، تقسیم غنایم کردم، به شما خودم رو دادم. چقدر این کلام محبت آمیزه، چقدر این کلام همراه با لطفه. نباید گریه کنن، بلند بلند گریه کردن، گفتن آقا اموال شخصی ما هم در اختیار شما. ببینید این یه نمونه است، یه نمونه از انصافه. امیر مؤمنان میفرماید به نصفته یکثر الواصلون، به نصفه، اونایی که انصاف داشته باشن دوستدارانشون زیاد میشه. رسول خدا میتونستن با اون قدرتی که داشتن تند برخورد کنن، هیچ کسی نمیتونست حرف بزنه. جلسه خصوصی گرفتن، غریبه ها نباشن، یه همچین رابطه محبت آمیزی بین پیامبر خدا و انصار. اینو یه نمونه است. عرض کردم انصاف در روابط خانوادگی، روابط با فرزندانمون، تعامل با فرزندان، تعامل با پدر و مادر، روابط اجتماعیمون، روابط سیاسیمون، در کسب و کارمون. اون کاسبی مشتری زیادی پیدا میکنه که در خرید، در فروشش انصاف داشته باشی. به نصفه یکثر الواصل. متاسفانه امروز ما انصاف در کسب و کارمون نداریم. بی انصافی ها خیلی زیاده، خیلی زیاده. من بارها این جمله رو عرض کردم، عزیزان من، این روزهایی که میبینید دشمن به ما رحم نمی کنه، خودمون چرا به خودمون رحم نمی کنه؟ کارخانه دار چرا رحم نمی کنه؟ تولید کننده چرا رحم نمی کنه؟ صنعتگر چرا رحم نمی کنه؟ فروشنده چرا رحم نمی کنه؟ من یه داستانی بگم، بحثم تمام. مرحوم آقای راشد تربتی رضوان الله علیه، تهران زندگی می کردن. ایشون عالم بود، ملا بود، سخنران بود، سخنرانیاشون رو قبل از انقلاب تو رادیو پخش میکردن. مرحوم راشد، پدرشون بسیار بسیار مرد بزرگ، لابا دیدید این کتاب فضیلت‌های فراموش شده شرح حال پدرشونه، مرد بسیار بزرگ، خودش از نظر علمی ملا بوده، مجتهد بوده. در احوالاتشون هست که وقتی میرفتن نجف، میرفتن درس آیت الله عظمای خویی، اشکال میکردن و مرمات لازمخایی خیلی توجه میکرده به اشکالات ایشون. ایشون تهران زندگی میکرده، مرم آقای راشد تربتی، خونهشون تو همین میدان بهارستان تهران، اینجایی که الان مجلس هست، در گذشتم همینجا بوده، مجلس شورای ملی قبلا اینجا بوده. وقتی میخواستن این ساختمان مجلس یا اطرافش رو بسازن، یه سری خانه هایی رو از مردم میخواستن خریداری کنن. شهرداری یه سری خانه ها رو قیمت گذاری کرده، گفته آقا ما این خانه ها رو میخواییم به این قیمت بخریم، تا فلان روز تخلیه کنید که ما میخواییم خانه ها رو خراب بکنیم. اگر کسی به قیمت گذاری شهرداری اعتراض داره، تا فلان تاریخ بیاد شهرداری اعتراض بکنه. خب شهرداری خوب قیمت گذاشته بود خونه ها رو، هیچ کس اعتراض نمی کرده، قیمت ها خیلی خوب بوده، کسی اعتراض نمی کرد. مرحوم آقای راشد ایشون میره اعتراض میکنه، میره شهرداری میگه من به این قیمتی که برای خانم گذاشتین اعتراض دارم. ظاهرا مسئول اون قیمت گذاری مسلمانم نبوده، یه یهودی بوده. خیلی تعجب میکنه، میگه آ شیخ تمام مردم راضی بودن، تو فقط ناراضی بودی؟ تو اعتراض داشتی؟ همه از قیمت گذاری ما راضی بودن، شما چه اعتراضی داری؟ الله اکبر. میگه من اعتراضم اینه، این قیمتی که برای خانه من گذاشتید زیاد قیمت گذاشتید، خونه من انقدر ارزش نداره، از پولی کی میخواید بدید؟ زیادی قیمت گذاشتید، من به زیادیش اعتراض دارم. ما الان تو کسب و کارها، تو معاملات، تو قیمت گذاریامون انصاف داریم؟ دولتی ها انصاف دارن؟ مردم انصاف دارن؟ بازاری ها انصاف دارن؟ بگذرم، امیر مؤمنان فرمود به نصفته یک سر الواصلون، با انصاف علاقمندان و دوستداران انسان زیاد میشه. عرضم تمام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما. یک سلام کوتاه به محضر آقا سید الشهدا سلام الله علیه، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. در روایت داریم هر وقت یاد سید الشهدا سلام الله علیه افتادید، سه مرتبه این سلام رو بگین: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذوی حقوق شهدا امام شهیدان غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم ممید و منصور بدار، قلب نورانی امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، به ما لیاقت نصرت و یاریش، جلب رضایتش، شهادت در رکابش عنایت بفرما، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان، مرزا مرزای مد نظر به حق صدیقه طاهره به حق کریمه اهل بیت لباس عافیت بپوشان، رفع هم مغم و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما، مسلمان ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردان، شر سکبار صهیونیستا شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگردان، ملت ما در همه آزمون ها سربلند و پیروز بگردان.